بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الشق الثاني من هذه الدعوة فالجواب عنه إنه لما كان المفروز إن المدح والذم من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس. ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرد يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى. ثانيا، لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف إلا من باب التأكيد ولفت النظر. ولهذا ذهبنا هلا. بحث ما در درگیری با آقایان اخباری بود. آقایان اخباری فرموده بودند که دلیل عقلی حجیت ندارد. خب ما اینو خواستیم توضیح بدیم که دلیل عقلی حجیت نداره یعنی چی؟ یعنی اون قطعی که حاصل می شود از دلیل عقلی به وجوب حرمت، اون قطع حجیت ندارد. اینی که نمیتونه ادعا کنه، میتونه ادعا کنن؟ برای اینکه گفتم حجیت قطع ذاتیه. بخوان قطع طریقی رو تبدیل کنن به قطع موضوعی، از این جهت بگوین که اون قطع رو موضوع قرار نداده، این قطع رو شاره موضوع قرار داده. اینم گفتم لازمش اینه که حکم مختص به عالمین باشد، این از اون جهت باطل. خب مقصود آقایان اخباری که گفته حجیت نداره یعنی ملازمه نیست بین حکم عقل و حکم شاره، بین حکم عقلا و حکم شاره. یعنی اصلا ممکنه عقلا یه چیزی را بد بداند و شاره اصلا نه بد بداند نه صاحب مفسده بداند و نه حرام بداند. اینه میخوان بگویم. این چیه؟ اینه چی گفتم دیروز؟ اینه گفتم در جلد اول تفنید کردیم. جلد اول چی گفته بودیم اونجا؟ گفتم عقلا اینه بفهمه بده، شاره اونقدر نعوذ بالله نعوذ بالله فهمش کم باشه که اینه نفهمه بده، که معنا نداره. ملازمه هست شکی نیست بین حکم عقل و حکم شاره. بعد آقایان آمدن گفتن بله ملازمه رو ما در یه سطح پایین قبول داریم، نه در اون سطح عالی. ملازمه رو چی جور معنا کرد؟ گفت اگر عقلا علم دارن به بدی ظلم، ملازمه چیه؟ شاره هم علم داره. خب علم شاره غیر از حرمت و وجوب شاره. به این معنا اگر باشد، گفتیم این معنا هم معنا نداره. چرا؟ دیروز اینو بله رد کردیم. چی گفته بودیم در جواب؟
امر و نهی باشه.
لازمه
علم امر و نهی.
احسن، باریکالله. بله. خب بعد آمدن آخرین بار ایشون چی گفتن؟ در این آخرین بارش این دعوای دیروز بود ها. کجا بود؟ بله. آها. بله. بله بازم گفتن یه معنای دیگر کردن برای ملازمه بین حکم عقل و حکم شر. گفتن ملازمه رو ما قبول داریم، کل ما حکم به العقل. حکم عقل عبارت از حسن و قبح، ولیکن حسن و قبح رو معنایش رو باعث بدانیم. حسن و قبح یعنی چی؟ گفتن حسن و قبح به معنای مدح و ذم زبانی لسانی. خب هر چی رو که عقلا با کسی را فاعل اون عمل را مدح کنن زبانن، شارع هم میگه باریکلا آدم خوبی هستی. اما این چی مربوطه بر اینکه فعلش واجبه یا فعلش حرامه؟ اینم این کشف از حرمت و وجوب شرعی نمیکنه. اینم ما رد کردیم. چی گفتیم دیروز که رد بر رد این مطلب؟ گفتیم اولا معنای حسن و خوب حتی در نظر عقلا معنای مدح و ذم لسانی نیست، بلکه معنای خوب و بد مجازات عملی را خوب و بد میگن، نه مجازات زبانی را. خب اگر مجازات عملی شد کشف میکند از وجوب و حرمت. عقلا میگن خوبه، یعنی مجازات پاداش خیر دارد. شارع هم میگه پاداش خیر داره یعنی بهشت. خب بهشت کشف از چی میکنه؟ وجوب داشته که بهشت میره، و الا وجوب نداشت بخوردن آبم کسی بهشت میره؟ نه نه. یا فرض فرمایید که در باره ظلم عقلا گفتن که این مجازات شر دارد، یعنی جزا دارد. شارع هم میگه تو جزا داری. شارعی که قدرت داره، عقلا قدرت ندارن جزا بدن، شارعی که قدرت داره جزا دادن شارع چیه؟ جهنم میفرسته. خب جهنم اگر میفرسته معلومه که ظلم چی بوده؟ حرام بوده. کشف از حرمت، چون جهنم رفتن یقینا کشف از حرمت میکند. خب پس این به این معنا هم بخوان مدح و ذم را، حسن و قبح را، به مدح و ذم زبانی معنا کنن، اصل این معنا رو ما قبول نداریم. حسن یعنی مجازات خیر، خوب یعنی مکافات شر. مکافات شر درباره اشاره جهنم بردنه، جهنم بردن یقینا کشف از حرمت میکنه. پس تا اینجا ملازمه را آوردیم، ثابت کردیم. آخرین حربه‌ای که دست اخباری امروز میگیریم، اگر امروز این حربه را از دست اخباریین گرفتیم، آخرین پایگاهشون را از دست میدهن. آخرین پایگاهی اونها که دارن چیه؟ گفتن قبول داریم معلای حسن و قب همون پاداش عملیه، ولیکن این بله قبح ظلم قبح عقلیه. قبح عقلی یعنی چی؟ یعنی بعض عقول مردم درک میکنه که این کار کاری بده، جهنم میره انسان، ولی اکثر مردم اگر شارع نگوید حرامه همچه خوب را درک نمیکنه. خب وقتی درک نکرد ما نیاز داریم به جعل وجوب و حرمت. اگر شارع جعل نکرده بود ما عقل ما نمیتونه کشف کنه که یقینا جعل کرده، لذا نیاز داریم به حرمت و وجوب شرعی که باعث دلیل شرعی برسد، چون عقل را اکثر مردم ملتفت نمیشه که آیا ظلم عقلا بده که تا مانع بشه ظلم نکند، یا اصلا متوجه نیست به این بدی عقلی. پس جلوی این اکثر مردم رو چی باست بگیره که ظلم نکنه؟ امر و نهی شارع. لذا ما نیاز داریم به امر و نهی لفظی شارع که باسته دلیل شرعی بر ما برسد، و الا از راه عقل. بله در بین اینجا 100 نفر هستیم مثلا، ممکنه 5 نفر ما ملتفت بشن که ظلم عقلا بده، و بد معنای چیه؟ بد یعنی جهنم داره. و اگر فهمید جهنم داره از راه عقل، خب قهرن مانع میشه نمیکنه ظلم. ولی که 95 نفر ما این معنا را ملتفت نشده، خب اگر نشده این 95 نفر را میخواد ظلم نکنه با چیکار کنن؟ با شارع در مقابل اینها یه حرمت به صراحه بیان کند و بفرماید ایها الناس ان الظلم فی الشریعه الاسلامیه حرامون. تا این 95 نفر ما هم اینه بشنون و بعد نتر کنن ظلم را. این آخرین حربه آقایان اخباریه. خب این جوابش چیه؟ جوابش یک کلمه ها. ما حسن خوب را گفتم، حسن خوب عقلی در کجاها داریم؟ گفتم در قضایای مشهورات. قضایای مشهورات چی بود؟ یعنی به قدر این بدی و خوبی روشنه که تمام عقلای عالم، تمام حتی بنده و جناب عالی که از عفه ممکنه باشیم هم، بله حتی ما هم ملتفت باشیم. پس این بدی عقلی اونجور بدی نیست که مردم ملتفت نشون، تمام مردم ملتفت میشه. و شارع به همین بدی عقلی اکتفا کرده، دیگر نیازی اصلا به جعل حرمت ندارد. همین بدی عقلی را برای مردم حجت گذاشته که مردم ظلم نکنین، و الا عقل شما میگه که شما جهنم میرین، دیگر چی نیازی به جعل حرمت داره؟ اصلا نیازی به جعل حرمت نداریم. خب نه تنها نیاز نداریم، ایشان اینجا ترقی میکنند، میفرماید که ای کاش ترقی نکرده بودها، میفرماید بلکه جعل حرمت لغو از طرف اشار فایده ندارد. عقل ما درک کرده که ظلم بده قبیحه، خب همین عقل ما وادار میکنه ما رو که ظلم نکندی، خب چرا شارع حرام قرار بده؟ جایی بله در نماز، در دروغ مثلا، خب حالا از باب مثال فرض کن عقل ما درک نمیکنه که دروغ بده یا خوب، اینجا حق داره شارع حرمت جعل کنه که اون حرمت شارع سبب بشه که ما ترک کنیم دروغ را. اما در اینجا که عقل ما سبب شده ما ترک کنیم دروغ ظلم را، چرا شارع حرمت جعل کنه؟ میفرماد محاله که جعل کنه. این فرمایشش رو عرض کردم، آی کاش اینه ترقی نمیفرمود. چرا؟ برای اینکه آقایان میدونن مثلا یکی از افراد حکم عقلا، عقل حکم میکند اطاعت معصیت مولا چیه؟ بده یا خوب؟ ظلم بده یا خوب؟ خیلی خوب. خب ظلم گفت بده، عقلا فهمید، عقل فهمید که بده، ولیکن این ممکنه جلب مکلفین را از ارتکاب ظلم نتواند بگیره، کم باشه حرکتش قوتش. شارع هم حرمت بیاورد که بعد اگر کسی مرتکب شد از دو جهت بدی دارد. از کدوم دو جهت اگر گفتیم؟ هر دو تا از نگاه حکم عقلیه ها، بدی که مال حکم عقل مال حکم شرع نیست، ولیکن از دو ناحیه بد شد برای ما. چرا؟ یکی این که ظلم به ماهو و ظلم گفتم بده، جهنم داره. یکی مالا که ما ظلم کردیم، مخالفت مولا کردیم، معصیت مولا رو چی گفتیم؟ حرامه یا خبیحه؟ معصیت مولا خبیحه، از اون جهت هم بدی. پس این دو تا بدی جا بشه شاید مانع بشه. چرا ایشون میفرماد لغوه؟ ها لغوه یا نه؟ در خیلی جاها اینجوریه ها، ممکنه اون عقل دعویت داشته باشه ما رو وادار کنه به ترک عمل، ولیکن دعویتش 50%. شارع هم حرام قرار میده تا 50% بدی دیگر از این جهت بیاد و این عمل 100% بد بشد و بتواند مکلف ترکش کند. ایشون میفرماید که نه، همین قبح عقل کفایت میکنه، دیگر اصلا ما نیازی به استنباط حرمت نداریم. روح حرمت به دست ما آمد. روح حرمت چیه؟ کسی انجام داد جهنم میره. اینا عقل ما فهمید، کسی ظلم رو انجام بدهد جهنم میره، دیگر نیازی به اصلا به جعل حرمت نداره. اینجاست که ایشان در هم زد. از اول تا اینجا آمد گفت ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع به حرمت و وجوب. اینجا میگه نه، اصلا نیازی به حرمت هم نداریم، همون حکم عقل بس مونه. همون کشف میکند که ظلم کردن آتش جهنم دارد، بده و شاره دیگر نیازی نداره که اصلا حرمت جعل کند. نتیجه این حرف آخر چیه؟ ها؟ نتیجه حرف آخرش این شد که ملازمه وجود نداره، فقط تنها قبح عقلیه. و حال اینکه تا اینجا ایشون اصرار داره، حتی در همین عباراتش هم والجواب عنه، والجواب عنه معنای جواب دادن از اخبار این چیه؟ میخوام ملازمه را اثبات کند، ولی حرفی میگوید که تمام از ته خراب میکنه، تمام حرفایش رو از بین میبره. حالا بخونیم اینه ببینیم کجا میرسیم. مبالغه بود؟ کدامش مبالغه بود؟ میگه اصلا جعل نکرده، ملازمه رو تایید میکنه، تصریح میکنه که جعل نکرده حرمه. احسن، لازم نیست اصلا، بلکه نه تنها لازم نیست بلکه لغو و جعل کنه. پس ملازمه وجود نداره دیگه، فقط قبح عقلی وجود داره، کشف از حرمت نکرده دیگه. برون که خودش ایشان اقرار داره که جعل حرمت لغوه، پس چجور ما حرمت رو استنباط میکنیم؟ استنباط میکنیم؟ ها؟ بفرمایید روح حرمت استنباط شده. بله، روح حرمت همونه که اگر ترک نکنی جهنم میری. بله این درست، بدی عقلی رو به این معنا کردیم، یعنی مکافات بد. عقل ما درک کرد که در ظلم مکافات بد داره، ظلم مکافات بد دارد و جهنم داره، ولی این درک نکرد که آیا حرمتم جعل کرده شاره یا نکرده. ایشون میفرمان نه تنها درک نکرد بلکه عقل ما میدونه درک نکرده. برون که لغوه، عرض کردم نه لغوه و علاوه بر این که لغو نیست، این انکار ملازمه هست، نه اعتراف به ملازمه. حالا خوب متوجه باشین، بعد در عبارت هم تطبیق میکنه. و اما شق ثانی، و اما شق دوم از این دعوای اخیر. شق دوم چی بود؟ شق اولش این بود که حسن قب به معنای مدح و ذم زبانیه. خب اگر گفت از این تنزل کنیم، بگوییم که حسن قب به معنای ثواب و عقابه، ولیکن این حسن قبح ثواب و عقابی را تمام مردم درک نمی کند. خب وقتی درک نکرد باید شارع حرمت جعل بکند یا نه؟ تا واسطه حرمت شارع مردم مرتکب نشوند، و الا واسطه ثواب و عقاب عقلی اکثر مردم غافلن ملتفت نیستن. این شق دوم دعواش اینه، اینه میخوام جواب بگویم. و اما شق ثانی، و اما شق دوم از این دعوا، فل جواب عنه. این معنای جواب عنه یعنی چی؟ یعنی ملازمه رو میخواییم پابرجا نگه داریم. جوابش اینه، انه لما کان المفروض، فرض ما اینه که این حسن قبح عقلی چقدر واضحه؟ گفتم از قضایای مشهورات. معنای قضایای مشهورات یعنی چی؟ یعنی تمام عقلا ملتفتن که ظلم جهنم در پی دارد. خب به این مقدار اگر واضحه، کیه که ملتفت نشود تا نیاز پیدا کنیم به جعل حرمت شرعی؟ نیازی نداریم. لما کان المفروض ان المدح والذم، مدح و ذم عملی ها، نه مدح و ذم لسانی، چون مدح و ذم لسانی شق اول دعوا بود، مدح و ذم عملی شق دومشه. ان المدح والذم من القضايا المشهورات، از قضایای مشهورات. خب قضایای مشهورات مگر کدومه؟ التي میفرماید اگر تعریفش رو هنوز بلد نشدی الان بلد شو. قضایای مشهورات اون چنون قضایایی است که تتطابق علیها، توافق دارد بر این قضیه. کی توافق دارد؟ آراء العقلاء کافتن، تمام آرای عقلا توافق، یعنی همه میفهمن، تمام عقلا میدونن که ظلم جهنم داره، بده یعنی در پی جهنم داره. بدی رو به این معنا معنا کردیم، بدی رو به چی معنا معنا کردیم؟ عقاب دارد، یعنی ظلم بده یعنی چی؟ یعنی ظلم عقاب دارد و جهنم داره، به این معنا. این همه مردم میدونن. خب آراء العقلاء کافر، فلا بد ان یفرض فیه، لا بد است این که فرض شود در این بدی عقلی، ان یکون همین بدی عقلی و قبح عقلی صالحا، قابلیت دارد که دعوت کند تمام مردم را، دعوت یعنی وادار کند، به چی وادار کند؟ به ترک ظلم دیگه. خب اگر همین قبح عقلی وادار میکنه به ترک ظلم، چی نیازی داریم که شارع بازم حرمت جعل کنه؟ آیا شما قسم حضرت عباسی، این انکار ملازمه یا اعتراف و ملازمه؟ میبینیم که داره نتیجهش بر علی خود آقا داره کم کم تمام میشه. صالحا لدعوت کل واحد من الناس، این بدی عقلی قابلیت دارد که مردم را دعوت کند به ترک ظلم، برای که عقل ما گفت اگر ظلم کنی جهنم میری، خب ما را همین بس وادار میکنه که نکنیم ظلم، ظلم را ترک کنیم. و من و من هنا نقول، اینجا دیگه به کلی بدترش کرد. ببین، و من هنا نقول، از اینجا میگوییم که در اینجا ملازمه وجود ندارد. نقول انه مع هذا الفرض، با این فرض که عقلای کل عقلای عالم فهمیده ان که ظلم جهنم در پی داره، ظلم بده یعنی عقاب داره، معنایش اینه دیگه. معنای قبح عقلی چی شد؟
عقاب.
هنوز نفهمیده قبح عقلی رو، من چیکار کنم؟ ظلم قبیح عقلا یعنی چی؟ این عبارت رو ترجمه کن. عقل ما درک کرده که ظلم بده یعنی در پی عقاب داره. خب به این معنا اگر درک کرده، مع هذا الفرض، خوب توجه کن این کلامش چقدر خراب میکنه مطلب را. یستحیل محال توجیه دعوت مولویت، متوجه بشد یه دعوت مولوی خدا بر ما حرام کند ظلم را، نکن ظلم، ظلم را برد حرام کردم، متوجه کند یه دعوت مولوی از جانب خدای تعالی ثانیان، بعد از آن که عقل ما را منع کرده بود از ظلم، شارع هم بگوید منم حرام کردم، منع کردم تو را از ظلم، این محاله، حرام مثلا ممکن نیست. چرا؟ لاستحالت جعل الداعی، برای این که محاله دوباره وادار کند مردم را شارع به ترک ظلم، با این که عقلش تمام مردم را وادار به ترک ظلم کرده ان، بعد از آن که عقل ما را وادار کرده به ترک ظلم، شارع میخواد دوباره حرام کنه، حرامش یعنی چی؟ چرا ظلم رو حرام کرده شاره؟ برای این که این جعل حرمت وقتی ما بشنویم حرامه، میشه چی برای ما؟ دایی، دایی بس وادار میکند ما را به ترک کز، به ترک کز. اما ظلم رو که عقل گفت ترک کن، و اگر عقل گفته ترک کن، دیگر نیازی به جعل حرمت شاره نداریم. آیا این انکار ملازمه یا اعتراف به ملازمه؟ قضاوت دست خود آقایان. خیلی خوب، ما اون مقداره که ملازمه ایشون قبول کرد، معنای ملازمه را اینجور معنا کرد که عقل ما میگه در پی دارد عقاب را، شارع هم میگه بله کسی ظلم کنه در پی دارد عقاب را، ولی نگفته حرام قرار دادم، میگه نیازی به این گفتن حرم تو ندارد، جعل حرمت نکرده. بله ای باری کلمه حسن، راست اگر دفتر می داشتم این سوال حضرت عالی رو می نوشتم، ولی افسوس اینجا الان نه قلم دارم نه دفتر. نه نمیخواد. لاستحالت جعل الداعی مع فرض وجود ما یصلح للدعوه عند المکلف، با اینکه فرض کردیم موجوده، چی موجوده؟ قبح عقلیه، که این قبح عقلی چیکار میکنه؟ قابلیت دارد که تمام مردم را دعوت کند به ترک ظلم، وادار کند به ترک ظلم. ما اصلاح للدعوه عند المکلف، الا اگرم شارع بفرماید نکن ظلم، این نکن شارع معنای چیه؟ تأکید همون قبح عقلیه دیگر، حرمت شرعی ندارد، چون امر مولوی اگر باشد دلالت بر حرمت و وجوب میکند، اگر امر ارشادی باشد دلالت بر همون حسن و قبح عقلی میکند، بیشتر از اون بر چیزی دیگر دلالت نمیکند. ولذا گفتم امر اطیع الله و اطیع الرسول چیه؟ اونجا گفتیم دلالت بر وجوب شرعی نداره. چرا؟ چون که اطاعت مولا واجبه، به حکم کی واجبه؟ چرا؟ برای که میگه اطاعت نکنی جهنم میری. بده. قبیح مخالفت مولا یعنی چی؟ جهنم داره. دیگر مولا دوباره اینجا حرمت جعل نمیکنه، وجوب جعل نمیکنه که بله هم نماز واجبه هم اطاعت من واجبه. اون وقت اگر ما نماز خوانیم چند تا واجب را به جا آورده باشیم؟ دو تا. چرا؟ یکی امر صله را امتثال کردیم، دوم چی؟ امر اطیعو. گفتیم نه، امر اطیعو اینجا امر عقلیه، ارشادیه به همون حسن خفه عقلی. ایشان میفرماید درباره ظلم هم همینطوریه، دیگر امرش امر مولوی که دال بر حرمت باشد نیست، الا من باب تأکید و لفت نظر، که نظر ما را به همون حکم عقلی خودمون متوجه بسازد. و لذا ذهبنا، و لذا از این جهت که گفتیم اینجا جا برای جعل حرمت ندارد، ما رفتم قبلا الى ان الاوامر الشرعیه الواردت فی موارد حکم العقل، که در موارد حکم عقل امر شرعی وارد میشه، مثل اطیع الله و نحوها، یستحیل فیها، محال است در اون اوامر ان تکون اوامر تأسیسیه، اوامر تأسیسی و مولوی باشد، یعنی دال بر وجوب و حرمت، بلکه دال بر همون حسن خفه عقلیه ای مولویه، بل هی اوامر تأکیدیه. تأکیدیه یعنی چی؟ یعنی ارشاد به همون حکم عقل. خب تا اینجا تموم شد. نتیجه از چه شد؟ نتیجه ای که ایشان از این مطلبش در آورد این شد که ملازمه را در این سطح قبول داریم که اگر عقل ما حکم میکنه که ظلم بده، عقاب دارد، شارع چی میگه؟ شارع هم میگوید ظلم عقاب دارد، بده یعنی عقاب دارد، ولیکن شارع نمیگه من حرام قرار دادم، برای اینکه این جعل حرمت بی خوده، لغو و فایده نداره، چون ما ملتفت شدیم که ظلم شارع حرام بکند نکند، ظلم کاریه که انسان ظلم بکنه جهنم میره، همین بس دیگه. اون وقت محال دوباره شارع حرمت جعل کنه. اینجا عرض کردم که محال نیست. چرا محال نیست؟ برای اینکه دعوت حسن خفه عقلی کمه، 50% شارع هم حرام قرار میده تا 100% بشه. این کجایش محاله، کجایش لغوه؟ لغوه ها. حتی در امور عرفی ایمان همین طوریه ها. فرض فرمایید هم پدر بر ما آمریت دارد، هم جد آمریت دارد، درسته یا نه ها؟ درسته. اطاعت پدر لازمه، اطاعت جد هم چیه؟ لازمه. خب پدر امر کرد برو فردا تهران، این دعویت دارد برای من یا نه؟ داره، ولیکن دعویتش کمتره، من را نمیتونه وادار کنه خوابشم این زحمت را به خود متحمل بشم. اگر جدم امر کرد، این جد امر جد لغوه در این صورت؟ خب شما بفرمایید لغوه دیگه، بنابر قول ایشون لغوه. چرا؟ برای اینکه پدر امر کرده، اطاعت پدر لازمه، نرویم جهنم میریم. خب همون بس دیگه، جد امر کند این امر جد لغوه، ما میگم نه لغو نیست، برای اینکه مردم همش که در یه مستوا نیستن، در چند مستوای اگر گفتیم ها آقا گیر کرد، مردم به مراتب مختلفه، یه مرتبه اعلایش که اصلا نیاز به حسن خوب عقلی هم نداره. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتو، خوب حسن باشه، خوب باشه اصلا کاری به اینها نداره، وجوب و حرمت باشه نباشه کاری به اینها نداره، خدا را اهل عبادت دانسته، نه از حسنش که بهش رفتن باشد، نه از قبحش که جهنم رفتن باشه، برای اینها اصلا خدا را عبادت، برای اینها بله. یه مرحله از مردم هستن که پشت سر اینهاین، ولیکن مؤمنین 100% چه عقل ارشاد کند که جهنم دارد؟ ترک میکند. خدا بگوید حرامه؟ ترک میکند. اینم طایفه دوم. طایفه سوم رو اگر گفتی کیه؟ مثل بنده و خدای نخواست حضرت سرکار. تنها عقل بگوید نکن این کار را جهنم میری، میگم بابا تو عقل بیکار نشستی، بذار ما این مثلا فایده داره برای ما میکنیم، ولی اگر هم عقل گفت هم شارع حرام قرار داد، ممکنه دست هم بشن و ما را وادار کند به ترک عمل. کجایش لغوه آقا؟ ها؟ کجایش لغوه؟ احسن، باریک الله.
شاید نظر ایشون این باشه اگر بنا باشه شارع مقدس هم باز یه حکم دیگه بده، یعنی غیر از حکم تاکید باشه، موجب دو عقاب بشه، یه عقاب به خاطر تطابق آراء.
احسن تو غیر بنده غیر از این دیگه مگر چیزی دیگری چیزی گفتم؟ گفتم تاکید میکنه، تاکید معنایش اینه دیگه، یعنی اگر بعد از اون که شارع حرام قرار داده بود من ظلم کردم، از دو جهت عقاب میشم، یعنی عقاب سخت را مستحقم. چرا؟ برای اینکه دو تا کاری قبیح کردم. اون دو تا کار قبیح چی بود؟ یکی این که ظلم به ماه و ظلم بد بود، این عمل را مرتکب شدم. یکی این که در این ارتکاب ظلم معصیت چی کردم؟ معصیت مولا. اونم کاری بده دیگه، خود عقل گفته بود بده. یعنی دو تا عقاب که نیست، یه عقاب شدیده، بله اشکالی نداره. همین در جایی که هم حکم عقل باشد هم حکم شرع، ما اینو قائله، ما اینو قائله. ما آقا گوش کن، بله. ولذا ذهبنا هناک، ولذا آقایون اگر دیده باشن حلقات آقای سید شهید استاد ما آقای سعد رضوان الله علیه، ایشون در آخر همین بحث ملازمه عقلی در حلقه سوم جلد اول حلقه سوم اونجا دارد که مردم در باره ملازمه عقلی دو طائفه اند. یه طائفهش ملازمه را قبول دارن و میگوین اینجا حرمت مولوی هست، و یه طائفه ملازمه را قبول ندارن و میگوین حرمت نیست. این ایشان را در کدام عداد قرار داده؟ خب بفهمین دیگه که چیه. و اما ان هذا الادراک، خب یه اشکال اخیراً داشت، یه اشکال مختصره که اخیراً داشت. اشکال مختصر اخیر چه بود؟ گفتن که ولو درک حسن و قبح عقلی را همه درک میکنن، ولیکن این همه را وادار نمیتونه به ترک ظلم. خب اگر اینجوری پس نیاز داره که شارع هم حرمت جعل کند. ما ایشون میفرماید در جواب، این جوابش درسته، میفرماید که خیلی اوقات حرمت شارع هم دعوت نمیتونه مردم رو. میتونه، اگر میتواند پس چرا این همه معصیت کار در دنیا موجوده؟ اینهایی که عاصیان، آیا حرمت شرعی بوده یا نبوده؟ بوده. چرا حرمت شرعی اینا رو نتوانه سد کنه راه اینها را؟ ما که میگیم احکام شرعیه داعویت دارد به سوی عمل یا ترک عمل، مقصود ما از داعویت قابلیت دعوته، نه دعوت فعلی. قابلیت رو حکم عقلی هم داره. عقل میگه ظلم بعد جهنم داره، این قابلیت داره که ما رو ترک کند یا نوادار کند به ترک ظلم. قابلیت داره، اینم هست. اگر این قابلیت داره دیگر نیازی به جعل حرمت نداره. اینم هست. و اما ان هذا الادراک لا يدعو، و اما این که این درک عقل، این قبح ظلم که عقل ما درک کرده، لا يدعو، این وادار نمی کند الا الفرد من الناس را، از بین 100 نفر 2 نفر را ممکنه وادار کند به ترک ظلم، بقیه را وادار نمی کند. برای این 98 نفر دیگر چکار کند؟ هم حسن قبح عقلی باشد و هم حرمت شرعی بیاد. میفرماید که بله، فقط یکون صحیح هم ممکنه عده مردم را این وادار نتواند به ترک ظلم، ولیکن لا یضر فی مقصودنا، ولیکن ضرر به مقصود ما نداره. ما گفتیم این حسن قبح عقلی بسه به این معنا که این قابلیت دعوت را دارد، قابلیت داره مردم را وادار کند به ترک ظلم، چون همه متوجهن که ظلم بده، همین بدی وادار میکند به ترک ظلم. بل انما نقصد، قصد ما از داعویت حکم عقل چیه؟ شأنیت وادار کردن را دارد. انما نقصد و هو النافع لنا، و این برای ما منفعت دارد. چیه؟ انه صالح للدعوه، این بدی عقلی قابلیت دارد برای این که ما را وادار کند به ترک ظلم. والا فعلا یه عده ای را فعلا هم ترک میکند وادار میکند، یا عده ای فعلا وادار نمیشن ظلم میکنند. و هذا شأن كل داع، و شأن تمام داعی ها، چه داعی عقلی باشن یا حتی احکام شرعیه داعی باشه. نسبت به نماز صبح، نماز صبح را واجب کرده، این وجوب اشاره چیکار کرد؟ برای چی واجب کرده مولا؟ برای این وجوبش داعی باشد برای ما، ما را وادار کند. به چی وادار کند؟ بخواد. ولی حالا که خیلی از اوقات میبینیم خیلی از مردم را این وجوب وادار نمیتواند. چرا؟ برای اینکه اونها گناهکارن، نمیخوان نماز بخونن. پس بگویم این وجوب نیست چون دعوت نتوانسته؟ میگم نه، این حکم شرعیه، دعوت هم توانسته، منتها در مرحله قابلیت، یعنی قابلیت دعوت را داشت اما یه ایده ای نکردن که به جهنم نکنه. و هذا شأن کل دائم، تمام وادار کننده ها، حتی اوامر مولویه، نماز واجبه، دروغ حرامه، فانه لا یترقب منها، از احکام شرعی که به عنوان داعی هست انتظار نمی رود الا صلاحیت حال الدعوه، فقط این مقدار که اینها قابلیت دارد که مکلف را وادار کند به ترک عمل یا به فعل عمل، به اتیان عمل. لا فعلیت الدعوه لانه ليس قوام كون الامر امرا، قوام این که این وجوب وجوبه یا این امر امره یا این حرمت حرمته، حکم شرعیه، قوامش به چیه؟ قوام حکم شرعی به چیه؟ حکم شرعی به غرض دعویت آمده که برای مکلف دعی بشه برای انجام عمل. چی جوری دعویت؟ صلاحیت دعویت قوام حکمه یا فعلیت دعویت؟ تموم شد. و الا اگر فعلیت بگیریم خیلی نتیجه معکوس میده. چیه؟ خب نسبت به بنده و جناب عالی این وجوب امر خدا دعی شد، نماز صبح را خواندیم، پس نسبت به ما واجبه. اما زید نخوان، بگویم این امر نسبت به زید امر نیست، نسبت به زید وجوب نماز صبح نیست، چون قوام امر قوام حکم به چی بود؟ به دعویت بود. دعویت نسبت به زید نداره، پس نسبت به زید حکم جعل نشده. نه، میگم نسبت به زید هم دعویت داشت. چی جور دعویت؟ قابلیت دعوت زید را داشت که وادار کند به نماز. بل الامر فی حقیقته، امر در حقیقت، امر یعنی حکم یعنی وجوب، نهی یعنی حرمت، بلکه امر و نهی در حقیقت خود لیس هو الا جعل ما یصلح، جعل کند مولا اون چیز را که یصلح ان یکون داعیا، قابلیت وادار کردن داشته باشد. یعنی لیس المجعول فی الامر فعلیت الدعوه، نیست مجعول در باب امر این که میگه صله، مجعول در این وجوب چیه؟ فعلا وادار کردن یا قابلیت وادار کردن؟ بارک الله و علیه فلا یضر فی کونه صالحا للدعوه، ضرر نداره در این که این حکم عقلی صالح دعوته، و این ضرر نداره این که اکثر مردم نماز صبح نمیخوانن. نه، بازم در باره اونها هم وجوب هست، امر هست، با اینکه فعلا دعوت نکرده. خب باب رابع بود در چی؟ در عقل. تمام شد. نتیجه تا اینجا چه شد؟ نتیجهش این شد که یکی از ادله احکام شرعیه دلیل عقلیه. حالا در حسن قف اگر ایشان اخیراً منکر شد کار نداریم، در اون ملازمات عقلیه که قبول داره جای شکی نیست، چون صغرایش وجدانیه، شرعیه، کبرا هم ملازمه مربوط به عقل نظری، اصلا مربوط به حسن قف نیست، اونجا را که قبول داریم. اگر از دلیل عقلی قطع پیدا کردیم، این قطع حجت یا نه؟ در این باب چهارم خواندیم که بله، اگر قطع به حرمت و وجوب پیدا کردیم از دلیل شرعی حجته، پس حجیت عقل ثابت شد. بعد برمیگردیم به حجیت ظواهر. باب خامس تمهیداتون، چند تا مقدمه را اول بیان میکنیم بعد وارد میشیم در اصل حجیت ظواهر. تقدم در جزء اول صفحه چند ان الغرض من المقصد الاول تشخیص و ظواهر بعض الفاظ العام من ناحیه عامه. در جلد اول مباحث الفاظ، اونجا بحث ما در ظهور بود. در چی ظهور؟ در صغرای ظواهر بود که این امر ظهوری در وجوب داره یا نداره، این صغرا. آیا نهی ظهوری در حرمت داره یا نداره، اینم دو تا صغرا. آیا جمله شرطیه ظهوری در مفهوم داره یا نداره، این سه تا صغرا. آیا عام ظهوری در عموم داره یا نداره، چند تا شد؟ همینجوری قیاس کن، 5 تا 10 تا صغرای ظهور را پیدا کردیم. این 10 تا صغرای، یه دانه کبرا داره همه اینها، اون یه دانه کبرا چیه؟ کل ظواهر کل ظهور حجتون. و ما اونجا وعده دادیم در جلد اول، گفتیم اینجا بحث از صغرا میکنیم، بحث از کبرا ان شاء الله در جلد دوم میاد. میگه الان وقت وفا رسیده، الان جایشه و ما میخوایم به همون وعده ایمون که در جلد اول دادیم وفا کنیم. اینجا میخوایم بیان کنیم که آیا کل ظهور حجتون یا لیس کذالی، کل ظهور حجت نیست. بله، از مقصد اول تشخیص دادیم ظواهر بعض الفاظ را، اونم ظهورش را از ناحیه عام تشخیص دادیم، نه اینکه کل لفظن بالخصوص. مثلا لفظ سما در چی ظهور دارد، لفظ رجل در چی ظهور دارد، لفظ مرعه در چی، تمام الفاظ را که ما ظهوراتش را بحث نکردیم، چند تا ظهور بود از اونم از نگاه عام، کل اوامر، کل نواهی، کل جمله های شرطیه اینا در چی ظهور دارد، این ظهور عام عام را اونجا بحث کردیم. والغایت منه من ناحیه عام، والغایت منه غرض از اون صغراها، اونجا 10 تا صغرای ظهور را پیدا کردیم، غایتش چی بود؟ غرض ما چی از اون ظهورا، اونایی که اونجا تشخیص داده بودیم؟ والغایت منه کما ذکرنا تنقیح بشد صغریات اصالت ظهور. اصالت ظهور کبرایه، خب اصالت ظهور یعنی ظهور حجته، خب ظهوری داشته باشیم که حجته، و الا ظهور اصلا در عالم نداریم. صد بارم بگوییم ظهور حجته چی فایده داره؟ فایده داره کبرای بی صغرا نتیجه میدهد یا نه؟ مادر بی پدر میتونه فرزند بزاید؟ نمیتونه. باید صغرایی باشد، کبرایی باشد تا نتیجه به دستمون بیاد. بله؟ بعد گفتم چی میگی آقا؟ یا مردانه بگو، بلند بگو که بشنوام بنده، یا هیچ چیزی نگو. تنقیح و صغریات اصالت زهور، اونجا افراد زهور را مشخص کردیم، اینجا میگیم آیا زهور حجت یا حجت نیست. و طبعا انما یکون ذلک، و طبعا اون که تشخیص دادیم صغریات زهور را در خصوص مواردی اونچنانه ای بود که بین علما محل اختلاف بود. و الا ظهور قالین در چیه؟ لفظ قالین در چی ظهور داره؟ لفظ کتاب در چی ظهور داره؟ لفظ کلا پشمی در چی ظهور داره؟ اینا رو نه، در اینا کسی نزاع هم نداره و ما هم در علم اصول بحث نمی کنیم. اونایی که محل بحث بود اونا رو بحث کردیم. اونا کدوم بود که محل بحث بین علما؟ یک لفظ امر، آیا ظهوری در وجوب دارد یا ظهوری در استحباب؟ محل بحث بود، ما هم بحث کردیم و ثابت کردیم که ظهوری در وجود دارد. یکی هم لفظ نهی بود و همین دو چند تا. و قلنا اننا سنبحث عن الكبرى بعون الله تعالى، اونجا وعده دادیم که ما زود است بحث کنیم از کبرا. کبرا چیه؟ آیا اصالت الظهور حجت یا حجت نیست؟ به هی حجیت و اصالت الظهور در مقصد سوم، همینجا الان که داریم میخوانیم مقصد چندمه؟ و قد حل بحمد الله، رسید بحمد الله تعالی موضع البحث عن الكبرى، که آیا باید بحث کنیم که ظهور حجت یا حجت نیست. این یکی، یه مقدمه. مقدمه دوم، ان البحث عن حجیت الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنه. خب ما که بحث کردیم گفتیم کتاب حجته، گفتیم یا نگفتیم کلام خدا حجته یا نه؟ خب کلام پیامبر چی؟ حجته یا نه؟ خب آیا بحث از ظواهر این در قبال بحثی از حجیت کتاب و سنت یا این وابسته به اونهایه؟ میفهمم وابسته یه، برای که اونجا ما که بحث کردیم گفتیم از نگاه سنت خدا واجب الاطاعه، پیامبرم واجب الاطاعه، اما مرادش از این کلامش چیست؟ آیا ظهورش مراده یا غیر ظهور مراده؟ اینجا متوقف حجیت کلام خدا بر چی؟ بر این که ظهور بر ما حجت باشه، و الا اگر حجت نباشد خب کلام خدا بر ما حجیت نداره. و لذا این در حقیقت بحث حجیت ظواهر از تتمه بحث حجیت کتاب و سنت است. اینم ملتفت باشیم، این بحث علاهده نیست. بله، عن الکتاب و سنت. و لذا وقتی رسید در کتاب، کتاب را از نگاه سند بحث کرد، ناسخ و منسوخ و متشابه و بله اینها رو بحث کرد، ولی از نگاه ظهور گفت چی؟ چی فرمود اونجا؟ فرمود که حجیت ظواهر قرآن مربوط میشه به بحث اصل ظهور که اینجا وعده داد، که اینجا بحث میکنیم. و همینطور در سنت هم رسید این جهت را متذکر شد، عن الکتاب و سنت، عن ان ظواهر ليس دلیلا قائما بنفسه، یک دلیل قائم بنفسه نیست در مقابل کتاب و سنت، چون ظهور یا ظهور کتابه یا ظهور سنت. ظهور که بدون کتاب و سنت پا در هوا که نمیتونه ظهور بیسته. بل انما تحتاج الى اثبات حجیت کتاب و سنت، حجیت ظهور، برای اینکه اخذ به کتاب و سنت کنیم. این از تتمه حجیت کتاب و سنت است. فهی من متممات حجیت هما، از تتمه حجیت کتاب و سنت. چرا؟ اذ من الواضح انه لا مجال للاخذ بهما، مجالی نیست که ما اخذ کنیم به کتاب و سنت، من دون ان تكون ظواهرهما حجتا، غیر از این که ظواهر، اگر ظواهرش حجت باشد آیات قرآن بر ما حجت، اگر ظواهر حجت نباشد هیچ آیه قرآن با ما حجت نیست، مگر اون آیه‌ای که نص باشد. و اتفاقا آیه‌ای که نص باشد هم در احکام شرعیه نداریم، اصلا نداریم تا بگویم این آیه از من الواضح انه لا مجال للاخذ بهم من دون ان تكون ظواهرهم حجت. و النصوص التي هي قطعيه الدلاله، چه در کتاب و چه در سنت، نصوصی که قطعی الدلالت باشد، اقل القلیل فیهما، خیلی کمه، کمتر از کمه، یعنی اصلا یا وجود ندارد یا اگرم وجود دارد از اول وسائل تا آخر وسائل روایتی که نص قطعی و دلالت باشه شاید از دو تا سه تا روایت بیشتر نداشته باشیم، بقیه همش داخل چیه؟ کبرای ظهوره. اگر گفتیم ظواهر حجته، تمام روایات وسائل حجته برد. اگر گفتیم ظواهر حجت نیست چی؟ تمام اون روایات به درد ما نمیخورد. لذا از متممات اون نیست. این مقدمه دوم، مقدمه سوم اینه ان الاصل حرمت العمل بالزن. ظواهر چون خودش از زنونها، ظواهر مفید قد نیست، ظهور مفید زنه، زن به مراد مولا پیدا میکنم. خب و زن اگر دلیل قطعی بر حجیتش داشته حجت، اگر شک کردیم چی؟ اصل اولی رو تأسیس کردیم در اول باب زن. اصل اولی چیه؟ حرمت العمل بالزن بالادله الاربعه. ان الاصل والقاعده حرمت العمل بالزن ما لم يدل دليل قطعي على حجيه ان زن. و ظواهر آیا از جمله زنون یا از جمله قطوع چیه؟ از جمله زنون است. فلا بد من التماس دليل قطعي، باید دلیل قطعی بر حجیت ظواهر داشته باشیم. لیصلح التمسک، تا اینکه صلاحیت، لیصح التمسک، صحیح باشد برای مجتهد که تمسک کند به ظواهر الآیات. ول اگر دلیل قطعی بر حجیت ظواهر نداریم، از اول قرآن تا آخر قرآن تمام اینها ظواهره و کل ظهور هم که برای ما حجیت نداره، دست ما از قرآن کوتاه میشه. اون وقت احکام رو واسه چی استنباط کنیم؟ دیگر احل از احل لالبی نمیتونیم چیزی رو استنباط کنیم، باید برگردیم به روایات اهل بیت. روایات اهل بیت هم که از اول وسائل تا آخر وسائل چیه؟ ظواهره. اینا هم که به درد ما نمیخوره، اون وقت باستی چی استنباط کنیم؟ باز خاک به سر بریدیم دیگه، چاره‌ای نداریم، هیچ جایی نمونه چه نمیشکالی نداره. ان الاصل حر بله لیصح التمسک بظواهر آیات و الاخبار. و سیأتی بیان هذا الدلیل، بیان خواهیم کرد. چهارم مقدمه چیه؟ ان البحث عن الظهور یتم بمرحلتین. بحث از ظهور تمام میشود در دو مرحله. اول صغرا را ثابت کنیم که این ظهور داره. خب این از چی را ثابت کنیم که ظهور داره؟ در این راهای اثبات ظهور را بیان میکنیم. بعد از اون که راه های اثبات ظهور را بیان کردیم و باسته اون راه ها اثبات کردیم که این لفظ ظهور در این معنا دارد، نوبت میرسد به کبرا، آیا این ظهور حجته یا حجیت ندارد. چند تا راه داریم برای اثبات ظهور؟ چند تا راهش یقینیه، همه علما قبول دارن، از جمله تبادر. تبادر رو نگفتیم از علائم حقیقت و مجازه؟ معنای حقیقت و مجاز اینه که ظهور لفظ رو ثابت میکنه، چون هر لفظ در موضوع اون خود چی دارد؟ ظهور داره، تا وقتی قرینه بر مجاز نباشه. یکی از راه‌ها موضوع له. اگر موضوع له این لفظ را فهمیدیم چیه، ظهور این لفظ را میفهمیم. این راه اثبات موضوع له. خب موضوع له واسه چند را ثابت میشه؟ خیلی راه. تبادر، صحت سلب، دیگر چی بود؟ چهارمیش که خود آقایون از اهل لغت باشه. خب میدونین ارتکازن به زبان مادری میدونیم که این لفظ موضوع لهش اینه دیگه، اصلا نیازی به تفهیم به تعلیمم نداره. خب این راه‌های اثبات در حقیقت همه اینها راه برای اثبات ظهوره. بعضی از این راه‌ها محل بحثه. اونا کدومه؟ یکی قول لغوی، اهل لغت گفت لفظ سعید ظهوری در این معنا داره. آیا قول اهل لغت درباره اثبات ظهور بر ما حجت یا حجت نیست؟ یکی اینه. یکی چند تای دیگرم داریم که اینا رو بحث میکنیم، آیا اینا در اثبات ظهور حجت یا نه. بعد که ظهور ثابت شد میگیم ظهور خودش حجت یا حجیت نداره. این راه ها رو باید خوب بیان کنیم. الاول الاولا فی ان هذا اللفظ، مثلا لفظ امر، لفظ سله المخصوص، ظاهر فی هذا المعنى. امر صيغه افعل ظهوری در چی دارد؟ ظهوری در وجوب دارد. المعنى امر غیر، آیا ظهور دارد یا ظهور نداره؟ خب این اول سواله. ما اگر ادعا کنیم ظهور دارد، باید راه داشته باشیم از چی را ثابت کردیم که ظهور دارد. ها بفرما. والمقصد الاول، مقصد اول کلش متکفل بود بالبحث عن ظهور بعض الالفاظ، اون الفاظی که واقع شده بود خلاف بین علما در ظهورش، کل اوامر و النواهی و العام و الخاص یا و العموم و الخصوص و الاطلاق و التقیید و هی فی الحقیقه من بعض صغریات اصالت ظهور. اونجا بحث کردیم در جلد اول. از ثانیه دومی در چی؟ فی ان اللفظ الذی قد احرز ظهوره، این لفظ صیغه افعلی که ظهور در وجوب دارد در این آیه که فرمود سله. خب این سله ظهوری در چی دارد؟ گفتیم ظهور در وجوب. این از کجا ثابت کردیم؟ در جلد اول. حالا رسیدیم به جلد دوم، میگیم این ظهور صیغه افعل در وجوب حجت یا حجت نیست. وقتی در نواهی رسیدیم میگیم ظهور نهی در حرمت حجت یا حجت نیست، ظهور عام در عموم حجت یا حجت نیست. این مرحله دومه. قد احرز ظهور هل هو حجت عند الشارع في ذلك المعنى، در نزد شارع حجت در این معنای یا اینکه حجت نیست. شارع به ما گفته مراد مرا از طریق نص باید به دست آورین، از طریق ظهور حق ندارین، مراد مرا به دست آورین. این معنایش اینه که ظهور را شارع حجت نمیدونه، شارع پیامش را بر ما رسانده. خب ما اگر پیاممون را غرضمون را به یک کسی برسانیم به چی میره؟ واسه چی میرسانیم؟ ها؟ واسه نص میرسانیم، واسه ظهورمون هم واسه ظهور میرسانیم، جای شک نیست. سیره عقلا بر اینه، ولیکن شارع هم سیرهش اینه که واجبات و محرماتش را در قالب ظهور بر ما بیان کند یا نه. عادت شارع اینه که همیشه در قالب نص بیان کند. اینه باز بله بررسی کنیم. فیصح ان یحتج به المولا، احتجاج کنیم به این ظهورش به مولا. بله مولا احتجاج کند بر ضرر مکلفین که غلط کردی عمل به ظهور کلامم نکردی. ویصح ان یحتج به المکلفون، به این ظهور کلام مولا بچسبن روز قیامت بگوید پروردگارا ظهور کلامت این بود و این ما عمل کردیم، نمیدانستیم که این حکم واقعی این نیست. اون وقت مولا هم نمیتونه عقاب بکنه. والبحث عن هذه المرحله الثانيه هو المقصد الذي عقد من اجله هذا الباب، این باب برای حجیت ظهور منعقد شده. و هو الكبرى التي اذا ضممناها، این کبرا را ضمیمه کنیم به اون صغریاتی که در اوامر و نواهی به دست آوردیم. یتم لنا الاخذ بظواهر الايات والروايات، مقدمه پنجم اینه که در مرحله اولا نمیگذارن.